أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض کردیم که آخوند خراسانی فرمودن امر معنای اصطلاحی اون طلب است، سوا اون کان به صیغه مخصوصه او به سائرها. یه وقت با صیغه افعل این امر مطرح و عنوان می شود، یه وقت با صیغه مضارع و گاهی هم با صیغه ماضی. اطلب منک کذا، یطلب مثلا فرد منک کذا، تو طلب و تو مورد مطالبه قرار گرفته ای. به انواع و اشکال مختلف سیاق این طلب اعلام میشه به مخاطب. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که این طلب که ما گفتیم معنای اصطلاحی امره، این همون اراده است، به این معنا که طلب انشائی همون اراده انشائی است و طلب حقیقی همون اراده حقیقی است. وقتی میگم طلب انشائی یعنی اینکه مولا به عبدش بگه مثلا اشتر لی الخبز. خب این کار مولا که طلب انشائی است، اراده انشائی هم هست، یعنی با انشائی که کرده است اراده اش را به مخاطب اعلام کرد. حقیقی، طلب حقیقی و اراده حقیقی در مقابل نیست، در فرایند اون هست. قول مخالف اینه که نخه، طلب اراده نیست. اون قول مخالف برای رسیدن به طلب انشائی و اراده انشائی، قطعا در اون فرایند شما طلب حقیقی و اراده حقیقی رو دارید. یعنی انسان مولای عاقل اول اراده حقیقی می کند، بعد اراده انشائی می کند. اول در کمونش مطالبه ای متصور است که این میگن طلب حقیقی، بعد انشاء میکنه. پس اینا در مسیر هم هستن، مثل هم هستن، اما منصرفون الیهشون فرق میکنه. یعنی اگر نگفت طلب انشائی، اگر نگفت طلب حقیقی، حمل می شود به اعم اغلب. اعم اغلب اینه که طلب مال انشائه، یعنی از سیاق انشائیه. طلب از سیاق انشائی است، ولذا مرحوم آخوند خراسانی لیت و لعل و تمنی و ترجی و اینا رو هم میاره در کفایه. بعد از اینکه بحث امر رو مطرح میکنه میگه نهی هم همینطوره، ترجی هم همینطوره، تمنی هم همینجوره. منتها ما الان وارد بحث اون مباحث نمیخوایم بشیم، میخوام اول وضعیت طلب و اراده رو معلوم بکنیم تا بعد بریم سراغ بقیه حرفای مرحوم آخوند خراسانی. بعد فرمود که منصرفون الیهاش فرق میکنن، وقتی طلب مطلق گفته شد منصرفش انشایی، عکس اراده که وقتی مطلق گفته شد منصرفش حقیقی. این نظر مرحوم آخوند خراسان. بعد فرمود که کسی به ما اشکال میکنه که طلب یعنی اراده، پس باید تمام طلبهایی که در قرآن شده محقق بشود. چون شما گفتید طلب یعنی اراده، ارادم قرآن میگه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، پس قولوا لا اله الا الله باید همه مسلمون شده باشن، باید همه موحد شده باشن. چرا بازم مشرک هست؟ چرا بازم زمان پیغمبر افرادی بودن که قرآن میفرماد اونا میگفتن لا اله الا الله ولا اله الا الله، یعنی لاییک بودن، کمونیست بودن. ایشون فرمود که این اذا اراد الله اراده تکوین است، نه اراده تشریع. اراده تکوینی یعنی اون چه که خدای تبارک و تعالی در این عالم هستی به وجود آورده است، نظم آسمان ها، غریزه در حیوانات، فطرت خداشناسی در انسان. سوال میکنیم از مرحوم آخوند خراسانی، آقا اون اراده تکوینی که خدا قرار داده اون تغییرم میکنه؟ اراده تکوینی در کائنات تغییرم میکنه؟ میگیم ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها. خدای تبارک و تعالی اراده کرده که انسانها انسانهای مقید باشن، اهل اسراف و تصریف تبذیر نباشن، در سوخت زیاد روی نکنن، خلاف نرن، مسیر درست رو برن، تعدی و تجاوز به حریم کائنات نکنن و با اون چارچوبه اون نظم رو حاکم کرده. اون چارچوبه ها رعایت بشه مو از ماس کشیده شده، یعنی تا بقید نعل و به نعل، همون اراده حقیقی حق تعالی که با مقدمات خودش هست اون محقق می شود. باید لایه اوزون اینطور عمل کنه، جاذبه زمین اینطور عمل کنه، گریز از مرکز اینطور عمل کنه، اکسیژن و هیدروژن اینطور تولید بشه، همه با مقیاس‌های خاص خودش درستن قرار داده. اینجا آب دریا اینجور تبخیر بشه، اینجا کره زمین اینجوری گرم بشه، در یخچال‌های زمینی اصول و قواعد به هم نخوره، کوه‌های یخ تبدیل به آب نشه، آب دریا زیاد نشود. ببینید همه چی رو رو حساب قرار داده. اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، یعنی خدای عزوجل فرموده اینجا 6 ماه زمستان، اونجا 4 ماه زمستان، گردش خورشید اینطور، همه چیز رو قاعده و رو حساب، آب از آب تکون نمیخورد. اما یا انسان میتونه اینو عوض بکنه؟ بله، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، اونجا رو هم به هم میزنه. آیا این اراده تکوینی که کرده در ساختار بدن انسان این بدن با این سلول با این وضعیت 90 سال انسان میتونه به هم بزنه؟ بله. عاق والدن شو 30 سالش کم میشه، کم میشه. بله. حالا داریم کم کم میریم. اینطور عمل کن، عالم جای کنش و واکنشه، تز و آنتی تز. آب بخوری سیراب میشی، آب نخوری تشنه میمونی. غذا بخوری سیر میشی، غذا نخوری گرسنه‌ای. همه چیز رو حساب. حالا به هم ریختی، به هم میریزه. حالا این به هم ریختنش در کائنات و در حیوانات یه مسئله است و یه مبحثه، در انسان یه مبحث دیگه. توتی اینطور زندگی میکنه، اینطور پرواز میکنه، صداهاش اینجوریه، میتونی عوض کنی، بگه سلام حاجی خوبی؟ میکنه دیگه، قابل تغییر. اما از اون مقدماتی که خدا داده از اونم تغییر میکنه؟ نه. خدای تبارک و تعالی نظم این عالم هستی را بر این مقدمات وضع کرده و اراده کرده. آیا اینا هم از هم به هم میخوره؟ نه، به هم نمیخوره. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. گفته که حرارت زمین رو اسراف نکن، تبذیر نکن، تجاوز به حریم خاک نکن، سد معبر آبهای روان زیرزمینی نکن. کردی، خاک پوسیدگی پیدا کرد، نشست میکنه. حالا این خلاف اراده خدا شده؟ نه، خدا اراده کرده بود این نهرها اینجور روان بشه، شما نهر را تغییر دادی، اونم تغییر کرد. اصلا مشیت خدا اینه، اگه آب در سفره های زیرزمینی حرکت نکنه باید نشست کنید این خاک، باید نشست کنید. اگر شما گرم کردی سطح زمین رو، باید ابرها جذب نشوند. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی استوار کردن معلولات بر اساس علل و عوامل. حالا بیاید تو انسان. آقا انسان چطور؟ اینجا هدایت تکوینی کرده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، اونا برا تکوینی و کل تکوینی و همه عالم هستی گفتم. اما فطرت الله التي فطر الناس عليها مال انسان، به بیان پیامبر صلوات الله و سلامه علیه، کل مولودن یولد و علم فطره، و در عالم زر آمپول خداشناسی به همه تزریق شد. خب انا هدیناه نجدن، دو تا راه هم نشون دادیم، راه سنگلاخ میخوری زمین، ماشینتان پنچر میکنه، دو چرخه دن رینگاش چپ و چله میشه، میزنه به تیز زمین. راه اتوبان قشنگ بود، راحت بود، نجدن. اما شاکرن و اما کفورا. اگه اتوبان رو رفتی، اصلا راه ساخته شده برای این کار، برو به سلامتی. ها؟ و من تشویقت میکنم. ملائکه، خدا، پیامبر، ائمه، پلیس، بله این مسیر مال تو بود. اما اگر راه کج رفتی، اونجایی که سنگ ریختن که نری رفتی، اینا دقت کنید، اونجا که سنگ ها ریخته شده که نری. آقا شما میرسی به خروجی شهر، بله، یه مسیر سنگ و حتی پلیس از این میخا کار گذاشته نری، یه راه هم باز کرده، میگه آقا این راه درسته که میتونی بری. کسی از اون نرفت، از این رفت، چه اتفاقی میفته؟ مؤاخذه میشه، ماشینش پنچر میشه، زبط میشه، توقیف میشه، انگ قاچاق چیبش میبندن، هزار تا مشکل پیدا میکنه، تو کلش هم میزنن. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بچه های مدرسه ای رو اصلا قبل از اون که سال تحصیلی شروع بشه، قبل از سال تحصیل، همه رو جمع میکنن تو مدرسه، معلم و مدیر و ناظم میسته جلوشون، میگه آقا ما تجربه داریم، ما حال شما رو میدونیم، ما وضعیت و شرایط شما رو میدونیم، سالها این برامون اثبات شده. اون بچه هایی که هر روز اینجور بکنن، اینجور بکنن، اینجور بکنن، هدیه میدیم، تشویق میکنیم، جایزه میدیم، احترام میکنیم، اما اونایی هم که این مسیرهای اینجوری رو برن، مجازاتشون میکنیم، منعشون میکنیم، واحد تحصیلشون رو حذف میکنیم، رفوزشون میکنیم، تو سرشون هم زد. این عدل یا ظلمه؟ این عدل. اگر شما گفتی که عزیزانی که اینطوری بیان، اینطوری برن، به این شکل میشه و اون در اون مسیر قرار گرفت، جبره یا جبر نیست؟ گفتی که عزیزانم هر کدام اینجور تو این مسیر، این کتابایی که تعریف شده براتون بخونید، این موقع مطالعه کنید، این موقع بیاید، این موقع برید، منظم باشید، بحث بکنید، کارنامه تونو میدیم، و این تو این مسیر قرار گرفت و شما در بین راه هی تشویقش کردی، هی دستشو گرفتی، هی کمکش کردی، در سختی ها کمک بهش کردی، این جبره؟ جبر نیست. خب این حرفا رو قبول داریم، اما و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار را چیکار میکنیم؟ جعلناهم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، خودمون اونا این کار رو کردیم، اینا چیکار میکنیم؟ یزل من یشا، اینا چیکارش میکنیم؟ اون تا اونجا قبول کردیم، انا هدیناه سبیل قبول کرد، انا هدیناه نجدن قبول کرد، اما شاکرن و اما کفور رو قبول کرد. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید قبول کرد، همه اینا رو قبول کردیم. اون بچه که میاد تو کلاس به هم میرزه، درس هم نمیخونه، یه پشت کله هم بهش میزنن، نمیزنن؟ میزنن دیگه، نمیگم کار درستی یا نبا، مثال دارم بزن. یزل من یشا، یزل من یشا اینه، یهدی من یشا اون کمک کردنه، اینا رو چیکارش کنی؟ برای پاسخ این مطلب باید بگید که هدایت یک وقت هدایت انسان، هدایت تکوینیه که فطرت الله التی فطر الناس علیها. این فطرت همون فطرت خداشناسی است. عالم زر آمپول خداشناسی تزریق شده، کل مولودن یولد و علل فطره. آقا این جبره؟ نه، میتونه راه عوض کنه، میتونه راه عوض کنه. علی رغم این فطرت خداشناسی شمر درست شده، مگه نشد؟ ابو سفیان درست شد، معاویه درست شد، امام حسین درست شد، عمار درست شد، اهل بیت درست شدن. جبر نیست. حالا به اونجا میرسیم. پس جبر نیست. اما در کنار این که جبر نیست، یک سری اقتضاها و بسترها رو خدای تبارک و تعالی آماده کرده است. برای زندگی کردن تو خوب زندگی بکنی، خوب تنفس بکنی، خوب درس بخونی، کار خوب انجام بدی، اکسیژن هم میخواست، هیدروژن هم میخواست، توفیقات من الله هم میخواست، حفظ در بلایا در بچگی هم میخواست، الان ماشین میاد، الان فلان. این همه روایت داره که هزاران ملک فقط از بچه ها و دیوانه ها و پیر مرد ها و پیر زن ها تو خیابون ها حفاظت میکنه. هزاران ملک درست نفس بتونی بکشی؟ این آب گلوت که میاد سری دوراهی، به جای این که بره تو معده، نره تو ریه، که اون دکتر و دانشمند میگفت یه قطره آب اگه بره تو ریه کافیه 24 ساعت تنگی نفس پیدا کنه و سر. اینا چی؟ لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرن. چرا؟ برای این که خلق الانسانو ضعیفا. آقا این ماموریت هایی که به عهده ما گذاشتن، اگر همش به طاقت و به دست ما باشه نمیتونیم انجام بدیم. توفیق من الله میخواد، کمک خدا میخواد، عنایات خدا میخواد. نه جبر است که وقتی فطرت الله التی فطر الناس علیها و خدا تزریق کرد، این دیگه تا آخر عمرش دیگه شارژ باشه، هیچی تکونش نده. نه این جبره، نه اونه که بگه اصلا خودم همه کار رو کردم، خالق یکتا بیکاره. یه تزم اینه دیگه، میگن خالق خلق کرد رفت کنار، خداحافظی کرد رفت. و هر دو باطله، لا جبر و لا تفویض بل امرون. پس شما اراده تکوینی در انسان تزریق فطرت خداشناسی غیر جبری است، یعنی به عنوان استعداد، به عنوان بستر لازم، به عنوان یک انگیزه های درونی ایمانی. خب اگر جبر نیست و تحت تأثیر قرار میگیره، نیاز به مکمل داره. میگن بنزینا که میزنید، میگن ها نمیگن درست میگن ها، بنزینا که میزنید مشکل داره، مکمل توش بریزید. مکمل میخواد این فطرت خداشناس. پس کل مولودن یولد و علل فطرت درسته، یعنی تزریق آمپول خداشناسی غیر جبری به عنوان انا هدینا هم نجدن انا هدینا هستاری مکمل میخواد. مکملش چیه؟ هدایت تشریعی. حالا داریم قدم قدم با شما میریم جلو. هدایت تشریعی در قرآن دو جوره. یک هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق، یک هدایت تشریعی عالی در سطح عالی به معنای ایصال علل مطلوب. رمزی که به دست شما میخوام بدم همین جاست. بله؟ اراده تشریعیه که هدایت تشریعیه داریم میگیم. این هدایت تشریعی دو نوعه. یکی هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق، دو هدایت تشریعی عالی در سطح عالی به معنای ایصال علل مطلوب. من یه مثال برای شما بزنم. شما دو تا آقا پسر دارید، قبل از شروع سال تحصیلی، شب اول مهر، شامتون رو که خوردید میگید علی اکبرم، حسنم، فردا سال درسی. اینجا رفت آمد سخته، وسایل عمومی محدوده، من با ماشین میرم، جوری تنظیم کارم رو تنظیم کردم که تا میخوام برم شما رو هم ببرم مدرسه، اما من حساب و کتاب داره کارم، من نمیتونم نامنظم کار کنم، کار من با نظمه، من باید کارم رو جوری تنظیم کردم که شما رو که بذارم مدرسه سر ساعت، شما به درستون برسید، منم به کارم برسم. از فردا صبح سر ساعت 7 صبح من ماشین رو روشن میکنم، هر کدام آماده باشید شما رو میرسونم مدرسه. هر کدام آماده نباشید گرفتاری های خودتون رو دارید، ماشین اینجا کمه، مشکلات دارید، به درس نمیرسید، حضور غیاب مدرسه نمیرسید. آقای علی اکبر شما سر ساعت 7 کیف به دست لب ماشین ایستاده، پا شده، دست روشو شسته، آماده شده، نمازشو خونده، صبحانشو خورده، همه کارشو کرده، کیف به دست در. اون یکی کجاست؟ زیر پتو داره میگه شما چیکار میکنه؟ شما نمیتونه قواعد تشکیلات دونه به هم بزنید، شما هم کارمندید، شما هم مثلا محصلید، شما هم استاد سر ساعت 7:30 درس شروع میکنه، اگه دیرتر از استاد بری خوب نیست دیگه، باید حداقل اون که وارد میشه تو هم وارد بشی، شما هم نظامت به هم میخوره اگر نامنظم بشی. در ماشین رو باز میکنی، سوارش میکنی، میری. آقا یک سال اینجوری میگذره، اکثر روزها اینطوریه. کاری که شب اول مهر کردی این هدایت به معنای ارائه طریقه، راه رو نشون دادی. اما کاری که در طول سال میکنی چی کار میکنی؟ بچه سوار میشه میگی باری کلا بابا، احسن، ماشالله، روز دوم سوم یه پولم میذاره تو دستش، یه هفته میگذره میبینی خیابون شلوغه، پیاده میشی دستشو میگیری میبریش در مدرسه، تو تو خطرات و مخاطرات و شلوغی ها دستشو میگیری میبری میدیش دست معلمش، ایثار المطلوب میکنی، تشویقش میکنی، جشن تولد براش میگیری، مدرکش میشه با معدل 20 هدیه براش میبری. اینا رو میگن ایثار المطلوب، اون کارای ویژه هدایت. اون بچه دوم رو چکار میکنه؟ یک روز میگذره، دو رو میگذره، میگی بابا چرا بلند نشدی؟ میگه آره بابا نشد و بعدم نرفتم و غیبت خوردم. و یه هفته میگذره، اوقات تلخی باش میکنی، میگی من کلی هزینه کردم، اینجا اسمتو نوشتم، اینجا اگر ردت کنن آبرو منو میبری، تو بچه ها چکار میکنی؟ دو ما دیگه میگذره، مدیر مدرسه میفرسته دنبالتو، میگه بیاد اینجا، میرید میگید این بچه دون به درد نبخوره، برش داره برو. چیکار میکنی آخر کار؟ نمیگم پس کلهی بزن ها، اما میزنی یا نمیزنی؟ لئن کفرتم لعزیدن نکن، یعنی اگر تو مسیر درست نرفتی، معلم زد تو سرت، مدیر زد تو سرت، اخراجت کرد، مردودت کرد، منم محرومت میکنم، منم محرومت میکنم. اصلا کار به جای میرسه، آقش میکنی، میگی تو فرزند من نیستی. یهدی من یشا، یعنی اون هدایت های ویژه به معنای ایثار الی مطلوب. یذل من یشا، یعنی اون پشکلی هایی که نتیجه کفرانه. خود قرآن میگه لئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی منم بولتون میدم، هل دادن منم این عدالت منه. آقا خربوزه خوردی پالرزشم بشین دیگه، لذت بیجا چشیدی 90 ضربه شلاق باید بخوری، زحمت کشیدی مدرک باید بگیری، تلاش کردی خونه برات ساخته شده، قماربازی کردی زندگی تو از دست دادی، بیرونت هم میکنن از شهر. حالا چند تا نکته رو میخوام در این دو سه دقیقه بگم. این بحث بازه، یعنی اشکالاتتون هم داشته باشید، ادامه داره، این یه هفته دیگه به نظرم کار داره. اون اذا اراد الله شیئا، اراده تکوینی شد، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، اونم چارچوبه طبیعی خودش عدم تخلف معلول از علل هست. اون آیاتی که میگوید یذل من یشا و یهدی من یشا، معطوف به هدایت تشریعی به معنای ایصال علل مطلوبه، اما هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق همین آیاتی که راجع به انبیا آمده، هو الذی بعث امیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این یعنی هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق. یهدی جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی شد شاگرد امام صادق، آدم خوبی شد، من این را مرجع مراجعات برای هدایت قرار دادن. یقدمون امر الله قبل امرهم، این بیان امامه در ذیل این آیه، و یقدمون حکم الله قبل حکمهم، و جعلناهم یدعون الی النار. ابو سفیان تا وقتی بود رسالت کرد، پیامبر که این همه کمکش کردن، دستش گرفتن، عفوش کردن، آمد انتقام از بچه های پیغمبر گرفت، بچه هاش هم اینجور کردن، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. بله، پس کلهی میزنن بهش، این عین عدالت. پس این آیات هو الذی بعث فی الامیین، ارائه این اراده هدایت تشریعی ارائه طریق، اون یوزلو اون کل مولودن یولد و علی الفطره، اون اراده تکوینی فطری و هدایی و هدایت بشر، از مجموع اینها شما با روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، با این چی کار میخواد بکنی؟ اونا همه صاف شد، روایت هم از پیامبر، اونا همه درست شد، اما با این میخواد چی کار کنی؟ این یک بحث میخواد که انشاءالله روزه آقا شما مطلبی داشتی؟ نه، بعضیش اون نتیجه است طابق النعل و النعل، اما بعضیش افزون بر نتیجه است. مثلا این که به این پدر کمک کرد، این کمک اقتضای مثلا این داشت که مثلا یک سال به عمرش اضافه شد، خدا 30 سال اضافه کرد، یعنی لعزیدن نکن. تو بحث گناه ها میگه هر گناهی بکنی عیناً همون قد جزات میدم، اما اون چه که من جا بالحسنه فلهو عشر و امثالا، این مخالف با عدالت نیست، این موافقه با رأفته، این موافقه با لطافت خالق یکتاست. تنها الان من و شما تو این بحث رسیدیم یک جا توقف کردیم، و اون این که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که آقا بعضی چیزها را دیگه نمیشه کاریش کرد، از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، اینا بعضی چیزا جزء ذاتی فرد میشه، ذاتی شد دیگه کاریش نمیشه کرد، و ذاتی لا یعلل، قلم اینجا رسید و سر بشکست. این رو بعضیا بوی جبر ازش میفهمن. این پاسخش مال یکی دو تا جلسه انشاءالله هفته آینده. نه، اون که جزء ساختار سیستم طبیعی شماست، نتیجه چشم شما، نتیجه این جزء این. بله بله، هدایت تشریعی رو نه، با بله تکوینی رو باری کرد. نه نه، همون هم در اختیار شماست، مقدارش در اختیار شماست. بله بله بله، نه هدایت تکوینی که داریم میگیم که فطرت الله که شما معنا کردیم، اون اولین جایگاه و جرقه هدایت تشریعی از اونجا شروع میشه، یعنی دهلیز کاره. اون ساختار بدنی، اون مثل کائنات اکوسیستمه. ما یک بحث اکوسیستم داریم که هم تو بدن ما هست، هم تو کرات هست، هم تو زمین، هم تو آب و دریا. آره اون. نه نه، حالا اون هم بله، ولی اونم بر اساس مقدمات و عوامله، یعنی علل و عوامل تغییرش میده. من میخوام
چرا به لحظه حاضر اکتیار من نیستی که برای شروع کاری باهم کنه؟ بریم به
نه بله، برای همین میگیم که لاجر، برای همین داریم میگیم که تمام افعال و کرداری که شما انجام میدید اینجور نیست همه چیزش دست خودتون باشه. بستر بله بله، بعضیش دست شماست، بعضیش دست شما. ما فقط همین رو خواستیم بگیم که بعضیش دست شماست، لذا لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرن. حالا در این که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، وعده ما روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.